به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود یکی نبود.
مردی به نام اوه و یک تکه ایرانیت فلزی. اوه تا بعد از صبحانه صبر میکنه تا گربه به میل خودش برای غذای حاجت از خونه بیرون بره. سپس یه قوطی پلاستیکی از بالاترین طبقه کمد حمام برمیداره، جوری قوطی رو توی دستش سبک سنگین میکنه که انگار میخواد اونو روی کولش حمل کنه. قوطی رو کف دستش میذاره و آروم طوری به بالا پرتاب میکنه که انگار بخواد کیفیت قرصهای داخل قوطی رو برآورد کنه. دکترها این اواخر اونقدر برای سونیا داروهای تسکین درد تجویز کرده بودن که هنوز هم حمامشون شبیه انبار مافیای کولومبیاست. اوه شکایتی از داروها نداره، فقط بهشون اعتماد هم نداره. همیشه احساس میکنه داروهای تأثیر روانی دارن که روی افرادی با مغز کوچیک اثر میکنه، ولی به این نتیجه رسیده خوردن مواد شیمیایی راه بدی برای خودکشی نیست و همونطور که گفتیم مواد شیمیایی کافی توی خونه دارن. اوضاع خونه های مبتلایان به سرطان همیشه همینه. این فکر همین الان به ذهنش میرسه. از پشت در صدایی میشنوه. گربه امروز زود برگشته، انگار چیزی حس کرده باشه. پشت در ایستاده و میو میو میکنه. اگه گربه رو به خونه راه نده، شروع میکنه به پنجول کشیدن روی لبه پایین درگاه. صدای پنجولهاش جوریه که انگار توی یه تله خرس گیر افتاده باشه. او به خوب میدونه که گربه از دستش دلخوره، ولی توقع زیادیه که حیوان بتونه علت این کار او رو درک کنه. با خودش فکر میکنه چه حسی داره اگه آدم بیش از حد داروی مسکن بخوره. هیچ وقت توی زندگیش دوا نخورده، اصلا یک بار هم مسموم نشده، همیشه متنفر بوده از اینکه کنترلش رو از دست بده. طی سالها به این نتیجه رسیده که مردم از این حس خوششون میاد و به همین دلیل الکل مینوشن، ولی کسی که دوست داشته باشه کنترلش رو از دست بده از نظر اوه یک ابله به تمام معناست. از خودش میپرسه آیا حالش بد خواهد شد یا حس خواهد کرد که اعضای بدنش از کار میافتن یا اگه بدنش شل بشه خوابش میبره یا نه. گربه که بیرون توی برف ایستاده حالا داره ناله میکنه. او به چشماشو میبنده و به سونیا فکر میکنه. هرچی نباشه از اون مردایی نیست که راحت وابده و بمیره. نمیخواد زنش درباره‌اش چنین فکری بکنه، ولی همه چیز تقصیر زنشه. این سونیا بود که با اون ازدواج کرد و حالا که دیگه نیست تا نوک بینیشو روی ترقوه اوه بذاره و خوابش ببره. اوه نمیدونه باید چی کار کنه. همین. در قوطی رو باز میکنه و قرص ها رو روی لبه روشویی میریزه. جوری قرص ها رو ورانداز میکنه که انگار توقع داره قرص ها به یه ربات آدم کش تبدیل بشن. کاری که طبیعتاً انجام نمیدن. اوه زیاد تحت تاثیر قرار نمیگیره. اصلا فکر نمیکنه این نقطه های کوچیک سفید کاری از دستشون بر بیاد. حالا مهم نیست چند تا ازشون بخوره. گربه صداهایی از خودش در میاره، انگار داره به در خونه اوه برف توف میکنه، ولی سپس این صداها توسط صدای دیگه قطع میشه. پارس سگ. اوه سرشو بلند میکنه. یه لحظه همه جا ساکت میشه. سپس میشنوه که گربه از در جیغ میکشه و دوباره واق واق سگ به گوشش میرسه و صدای خنگول بور که فریاد میکشه. اوه لبه روشویی رو محکم میچسبه. چشماشو میبنده و سعی میکنه این صداها رو از سرش بیرون بریزه. موفق نمیشه. در آخر یک آه بلند میکشه و کمرش رو صاف میکنه. در قوطی پلاستیکی رو باز میکنه، قرصا رو دوباره توی قوطی میریزه. از پله ها پایین میاد. از اتاق نشیمن که رد میشه، قوطی رو روی لبه پنجره میذاره. از پنجره خنگول بور رو میبینه که در مسیر بین خونه ها ایستاده. چشم خنگول به گربه میفته و سریع سمتش میره. اوه در خونه رو درست همون لحظه ای باز میکنه که خنگول میخواد با تمام قدرت به سر گربه لگد بزنه. گربه اونقدر فرزه که در آخرین لحظه از زیر نوک تیز پاشنه کفش خنگول جا خالی میده و به پشت اتاقک چوبی اوه فرار میکنه. پوتین زمستونی چنان با خشم و استراب پارس میکنه که آب دهانش مثل یه حیوان کوچیک هار دوروبرش میپاشه. یه گوله مو از پوزش بیرون میاد. اوه به یاد نمیاره که خنگولو تا به حال یک بار هم بدون عینک دیده باشه. خباست محض توی چشمای سبزش موج میزنه. دعا دوباره پاشو بلند میکنه و میخواد به گربه لگد بزنه که متوجه اوه میشه و همون موقع خودش رو جمع جور میکنه. لب پایینش از عصبانیت میلرزه. خنگول گربه رو نشون میده و فسفس میکنه. ترتیبی میدم که با تفنگ بکشنش. اوه سرش رو آهسته تکون میده و بدون اینکه نگاهش رو از زن برگردونه، زن آب دهانش رو قورت میده. قیافه اوه که حالا مثل سنگ سخت شده، اعتماد به نفس بالای زن رو میگیره و تضعیفش میکنه. خنگول تتپت کنان میگه این یه موجود یک گربه ولگرد لعنتیه و باید بمیره. شاهزاده رو چنگ زد. اوه چیزی نمیگه. فقط نگاهش رو برمیگردونه. سگ چند قدم ازش فاصله میگیره. خنگول با صدای آروم میگه بیا شازده و قلاده رو میکشه. سگ سریع برمیگرده. خنگول برای آخرین دفعه نگاهی به اوه میندازه و در یک گوشه طوری از دیده پنهان میشه که انگار اوه تنها با نگاهش زن رو از پشت هل داده باشه. اوه همونجا میسته و نفسش به سختی بالا میاد. مشتش جلوی سینه‌اش بالا میاره. حس میکنه قلبش نامنظم میزنه. یک آه کوتاه میکشه، سپس از پشت سرش نگاهی به گربه میندازه. گربه نگاهش میکنه. یه طرف بدنش زخمای تازه برداشته، دوباره موی خونالود. اوه میپرسه کار تو از هفت جونم گذشته مگه نه؟ گربه پنجهشو لیس میزنه و قیافه‌ای به خودش میگیره که انگار از اون قماشی نیست که به شمارش دقیق توجه ویژه نشون بده. اوه با سر تایید میکنه و یه قدم کنار میره. برو تو. گربه توی خونه میخزه. اوه در رو میبنده. وسط اتاق نشیمن میسته. سونیا از همه جای خونه نگاهش میکنه. تازه همین الان متوجه میشه که عکسای زنشو جوری آویزون کرده که تا حدودی در سر تا سر خونه همراهیش میکنه. هر جای خونه که بره. سونیا روی میز ناهارخوریه، به دیوار راه رو آویزونه، وسط راه پله به سمت طبقه بالا، روی لبه پنجره توی اتاق نشیمنه، جایی که گربه الان روش پریده و درست کنارش نشسته. گربه نگاهی خشمگین به اوه میندازه و قوطی قرص رو با پنجش پرت میکنه. قوطی با صدای بلند به زمین برخورد میکنه. اوه قوطی رو بر میداره و گربه جوری نگاهش میکنه که انگار میخواد فریاد بزنه محکوم میکنم. اوه چند لگد به قرنیز میزنه. بر میگرده، به آشپزخونه میره و قوطی رو توی یک کابینت میذاره. سپس قهوه درست میکنه و یک کاسه کوچیک رو برای گربه پر از آب میکنه. هر دو در سکوت می نوشن. آخر سر اوه میگه تو یه گربه واقعا سرتقی. گربه پاسخ نمیده. اوه کاسه کوچیک خالی رو بر می داره و اون رو کنار فنجون قهوه توی سینک می زاره. دست به کمر می ایسته و به نظر می رسه مدتی در فکر فرو رفته. سپس راه می افته و به راه رو می ره. بدون اینکه نگاهی به گربه بندازه بهش دستور می ده دنبالم بیا. باید درس درست حسابی به این سگ کوچولوی ولگرد بدیم. اوه کت آبی زمستونی رو روی لباسش میپوشه. کفشای چوبیشو پا میکنه و میذاره اول گربه بیرون بره. نگاهی به عکس سونیا میندازه که روی دیواره. سونیا پاسخش رو با خنده میده. اوه با خودش فکر میکنه خیلی هم مهم نیست اگه آدم مردنش رو یک ساعت عقب بندازه و با عجله پشت سر گربه راه میافته. چند دقیقه طول میکشه تا در باز بشه. قبل از اینکه بالاخره کلید توی قفل بچرخه، صدای طولانی کشیده شدن پاها روی زمین به گوش میرسه. انگار یه روح داره با قل و زنجیر توی خونه حرکت میکنه. سپس در باز میشه و رونه با نگاهی بیروح به اوه و گربه زل میزنه. اوه دور هر گونه عبارت مؤدبانه رو خط میکشه و فقط میپرسه ایرانیت فلزی داری؟ رونه چند ثانیه با نگرانی زیاد نگاهش میکنه. انگار ذهنش باید عاجزانه با قدرت‌های بیگانه بجنگه تا بتونه این خاطره رو به یاد بیاره. با صدای بلند به خودش میگه ایرانیت؟ انگار بخواد این لغت رو در دهانش مزه مزه کنه. مثل کسی که از خواب بیدار شده و سرسختانه سعی میکنه خوابش رو به یاد بیاره. اوه با سر تایید میکنه آره ایرانیت. رونه جوری اوه رو نگاه میکنه که انگار از درون اوه دنیای پشت سرش رو میبینه. چشماش مثل یک کاپوت تازه واکس خورده برق میزنه. درب و داغون و قوزی شده، ریشش به خاکستری و بیشتر به سفید میزنه. چه موجود تندرست و محترمی بود و حالا لباساش به تنش زار میزنن. پیر شده. از نظر اوه خیلی خیلی پیر و این کهولت واقعا روش تأثیر گذاشته. نگاه رونه برای لحظه کوتاهی دوباره میچرخه، سپس لبهاش کمی میلرزن. میگه اوه تویی؟ اوه پاسخ میده آره پاپ اعظم که نیستم. پوست آویزون صورت رونه با یه لبخند سرحال تزئین میشه. هر دو مرد که زمانی دوستان صمیمی بودن، دوستی که فقط چنین مردهایی از زهدش برمیان، به هم چشم می دوزن. یکی که از فراموش کردن گذشته سر باز می زنه و یکی که کار دیگه ای جز این نمی تونه بکنه. اوه میگه پیر شدی. رونه می خنده. در این لحظه صدای دلواپس آنیتا به گوش می رسه و سپس زن با پاهای کوچیک و فرزش سمت در میاد. ترسان با صدای بلند می پرسه رونه کسی پشت دره؟ اونجا چی کار میکنی؟ جلوی در ظاهر میشه و اوه رو میبینه. ناگهان خشکش میزنه و میگه اه سلام اوه. اوه دست توی جیب اونجا ایستاده. قیافه گربه در کنارش جوریه که انگار اگه اون هم جیب داشت همین کار رو میکرد. یا اگر دست داشت. آنیتا ریزه میزه و خاکستریه. یه شلوار خاکستری پوشیده، یه جاکت بافتنی خاکستری، موهاش خاکستریه و پوستش خاکستریه. ولی وقتی زن چشماشو سری خشک میکنه و سعی میکنه با پرک زدن دردشو کنار بزنه، اوه میبینه چشماش کمی قرمز شده و صورتش پف کرده. کاری که زنهای این نسل همیشه میکنن. انگار جلوی در خونه میستن و هر روز صبح تمام دلواپسی ها رو با یه جارو به طور خستگی ناپذیر کنار میزنن. آنیتا شونه رونه رو با محبت میگیره و اون رو سمت صندلی چرخدارش میبره که کنار پنجره اتاق نشیمنه. دوباره که سمت در برمیگرده با خوشحالی ولی متعجب تکرار میکنه سلام اوه. سپس میپرسه چه کاری از دستم برمیاد؟ اوه میپرسه ایرانیت فلزی دارین؟ زن سردرگم به نظر میاد. جوری زمزمه میکنه ایرانیت فلزی انگار این لغت تا حالا به گوشش نخورده. اوه یک آه عمیق میکشه. آره خب ایرانیت فلزی. سردرگمی آنیتا کمتر از قبل نمیشه. و ما باید داشته باشیم؟ اوه دستشو دراز میکنه و میگه رونه مطمئنن باید توی انبار داشته باشه. آنیتا با سر تایید میکنه. سپس کلید اتاقه که چوبی رو از روی دیوار بر میداره و توی دست اوه میذاره. یک بار دیگه میپرسه ایرانیت؟ اوه پاسخ میده آره. ولی ما که سقف ایرانیتی نداریم. هیچ ربطی به هم نداره. آنیتا سرشو به نشون مثبت و سپس به نشون منفی تکون میده. نه، حتما حق با توه. اوه میگه همه توی انبارشون ایرانیت دارن. طوری این حرفو میزنه که انگار منظورش کاملا واضحه. آنیتا با سر تایید میکنه. آدم وقتی سرشو اینجوری به نشون تایید میجنبونه که به این نتیجه مسلم رسیده باشه که یه تیکه ایرانیت فلزی چیزیه که همه آدمهای معقول توی انبارشون دارن و به درد همه چیز میخوره. ظاهرن آنیتا دست کم برای اینکه حرفی زده باشه ادامه میده ولی خودت ایرانیت فلزی نداری؟ اوه میگه مال خودم رو استفاده کردم. آنیتا سرشو جوری به نشونه تایید تکون میده که یعنی فهمیده. آدم وقتی سرشو اینجوری به نشونه تایید میجنبونه که به این نتیجه مسلم رسیده باشه که اصلا غیر عادی نیست وقتی یک آدم عادی یک سقف ایرانیتی نداره اونقدر به ایرانیت احتیاج داشته باشه که مال خودشو تموم کنه. یک دقیقه بعد اوه در حالی که یه تیکه ایرانیت فلزی خیلی بزرگ و که به بزرگی فرش اتاق نشیمنه با تناب دنبال خودش میکشه پیروزمندانه جلوی در خونه ظاهر میشه. راستشو بخواید آنیتا کوچکترین ایده ای نداره از اینکه چطور ایرانیت به این بزرگی توی انبارشون پیدا شده بدون اینکه تا به حال اصلا متوجه شده باشه. اوه کلید رو پس میده و با سر تایید میکنه گفتم که. آنیتا حس میکنه باید ناگزیر موافقت کنه. آره گفتی. اوه پنجره رو نگاه میکنه. رونه از پشت پنجره نگاهش میکنه و درست وقتی که آنیتا بر میگره تا به خونه بره رونه دوباره لبخند میزنه و دستشو آروم بالا میاره تا برای اوه دست تکون بده. انگار در از یک ثانیه دقیقا فهمیده اوه کیه و اونجا چی کار داره. اوه صدای بلندی از خودش در میاره که شبیه صدای یک پیانوی بزرگه وقتی آدم اون رو روی زمین چوبی میکشه. آنیتا تردید میکنه بر میگرده. بدون اینکه بالا رو نگاه کنه میگه اونها از اداره دوباره اینجا بودن. میخوان اونها رو ازم بگیرن. اسم شوهرشو که به زبون میاره گلوش مثل یه روزنامه خشک به خسخس میفته. اوه انگشتشو روی ایرانیت میکشه. زن توضیح میده. میگن من نمیتونم ازش مراقبت کنم. با این مریضی و این همه مشکلات. میگن با ببرنش خونه سالمندان. اوه همچنان انگشتشو روی ایرانیت میکشه. زنجیر لبی میگه اوه اگه بذارمش خونه سالمندان میمیره خودت میدونی. اوه سرشو به علامت تایید تکون میده و ته سیگاری رو نگاه میکنه که توی یه تیکه یخ روی بند کشی بین دو کاشی سفت چسبیده. از گوشه چشم آنیتا رو میبینه که به درگاه تکیه کرده و دستاش همیشه میلرزن. سونیا گفته بود شروع MS و رونه هم از چند سال پیش آلزایمر گرفته بود. اوه با صدای آرمو زنگدار میگه پسرتون میتونه بیاد و کمکتون کنه. آنیتا نگاهش رو بالا میاره. اوه رو نگاه میکنه و لبخندی از سر سازش میزنه. یوهان؟ چی میگی؟ میدونی آمریکا زندگی میکنه، خودش کلی درگیری داره، میدونی که جوانا چجورین؟ اوه پاسخ نمیده. آنیتا جوری میگه آمریکا که انگار اونجا قلمرو ملکوته و اون پسر خودخواه در اون گشت و گذار میکنه. از وقتی رونه مریض شده اوه اون پسر رو یک بار هم توی این خیابون ندیده. الان دیگه یه مرد بالغه و دیگه وقت نداره هوای پدر و مادرش رو داشته باشه. آنیتا طوری خودش رو جمع میکنه که انگار متوجه شده باشه مرتکب کار ناشایستی شده. لبخندی از سر عذرخواهی به اوه میزنه. ببخش اوه، بیشتر از این سرپا نگهت نمیدارم و وقت تو با وراجی هام تلف نمیکنم. و به این ترتیب آنیتا توی خونه برمیگرده. اوه ایرانیت به دست اونجا میمونه در حالی که گربه کنارشه و در که داره بسته میشه زیر لبی چیزی به خودش میگه. آنیتا با تعجب برمیگرده و سرش رو دوباره از لای در بیرون میاره و برای نگاه میکنه و میگه چی؟ اوه بدون اینکه زن رو نگاه کنه پشتش رو صاف میکنه. سپس برمیگرده و با برداشتن اولین قدم ها میذاره لغات از دهانش بیرون بریزن. فقط گفتم اگه بازم اون رادیاتور لعنتی بازی در آورد میتونی بیای در خونم. من و گربه خونه ایم. لبخندی متعجب صورت پرچین و چروک که آنیتا رو میپوشونه. یک نیمچه قد از در بیرون میاد. قیافش جوریه که انگار میخواد چیزی بگه. شاید چیزی راجع به سونیا. مثلا اینکه چقدر دلش برای بهترین دوستش تنگ شده. اینکه زمان چقدر زود میگذره. از روزی که اون 4 نفر به این محله اومدن 40 سال میگذره. اینکه چقدر دلش برای دعواهای اوه برانه تنگ شده. ولی اوه دیگه رفته. اوه و گربه که به اتاقک چوبی برمیگردن، اوه داخل میره و دوتا گیره آهنی و باتری یدک سابو برمیداره. سپس ایرانیت فلزی رو روی زمین میذاره. بین اتاقک چوبی و خونش میگذاره و اونو با دقت با برف میپوشونه. کنار گربه میسته و ابتکارش رو مدتی طولانی ورانداز میکنه. یه تله سگ درست و حسابی زیر برف پنهان شده که توش برق داره و آماده انجام عملیاته. یه دستگاه مرتب و منظم برای گرفتن انتقام. اگه دفعه دیگه به سر خنگول و اون سگ ولگرد بزنه که جونور روی سنگ فرش اوه بشاشه، برق از طریق ایرانیت اون جونور ولگرد رو میگیره. اوه با خودش میگه ببینم این از نظرشون چقدر بامزه است. اوه خیلی راضیه. به گربه توضیح میده مطمئنن یه شکل درست حسابی بهش وارد میشه. گربه سرشو کج میکنه و ایرانیت رو وارسی میکنه. اوه ادامه میده مثل اینه که به مجرای ادرار آدم صاعقه بزنه. گربه مدتی طولانی اوه رو نگاه میکنه، انگار بخواد بگه جدی نمیگی میگی؟ اوه دستشو توی جیبش میکنه و سرشو به نشونه نفت تکون میده. سپس آه میکشه نه نه نه. ساکت اونجا میستن. دست آخر اضافه میکنه نه نه، معلومه که نه. وزیر چونشو میخارونه و باتری ها و گیره ها و ایرانیت رو جمع میکنه و همه رو توی گاراژ میبره. اصلا نظرش این نیست که خنگول و اون سگ هرز مستحق یک شوک الکتریکی نیستن. معلومه که هستن، ولی یادش میفته خیلی وقت پیش یه نفر بهش یادآوری کرده بود کسی که بده فرق داره با کسی که میتونه بد باشه. به خونه که برمیگردن اوه تایید میکنه ولی ابتکار خیلی خوبی بود. گربه قیافه‌ای به خودش میگیره که انگار از این بابت کاملا مطمئن نیست. اوه از پشت سر گربه میگه حتما فکر میکردی برقش عمل نمیکرد، ولی عمل میکرد، کار میکرد، میتونی سر زندگی شرط ببندی. گربه سری به اتاق نشیمن میره و حرکاتش مثل کسیه که با زبان اشاره میگه آره معلوم کار میکرد جون احمد، و سپس نهار رو آماده میکنه.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.